وإياك والحرث فهو الذي عمل به آدم ما عمل. حرث آدم رو بیچاره کرد. دیدید که به آدم چه کرد؟ خدا بهشت و بهشت داد، گفت فقط از این درخت نخور. و شیطان آمد او رو تحریک کرد، گفت اگه از این درخت بخوری جاودانه میشی، به ملک لایبلا میرسی، پادشاهی چنین و چنان. خب تو رضایت خدا رو بهشت رو داری؟ این حرص بیچاره بکنه انسان رو. یه دوره باید فقط واسه به این گذاشته. شما از حرص در غذا خوردن بگیرید، حرص در لباس پوشیدن. شما الان میگه 70% بچه های زیر 20 سال ایران اضافه وزن دارن، از بس میخورن. سر سفره ها شما رو چقدر حریصان مردم غذا میخورن. برنجو گذاشتن جلوش، دیس برنجو، ظرف خورش، سالاد، همه چی هست. وقتی میخواد تو بشقابش بکشه حریصانه میکشه، بعد میگه نصفش دست خورده است، اینو دیگه نمیخورم، اضافه سیر شده. و اون بشقاب که وسط هست، اول از مقداری که فکر میکنی کم شروع کن. اگر گرسنه‌ت بود ذره ذره از توی دیس بردار، ذره ذره از توی خورش بردار. مردم 75 میلیونی به اندازه 1 میلیارد نفر جمعیت دارن غذا مصرف میکنن توی کشور. گازشون همینطور، نفتشون همینطور، خوراکشون همینطور، زینتالات و زیوراشون همینطور، حس در جمع‌آوری مال در تجملات همینطور، همش حس زدن. یعنی ما یکی از چیزهایی که مقام معظم رهبری فرمود امام یه جامعه است، میگه جامعه ما علومه مصرف زده است، همینه، حرص زیاد. اگه جامعه بتونه حرص خودش رو کنترل بکنه، ما جامعه خیلی شاد و خوشبختی خواهیم داشت. فاصله های طبقاتی از بین میره، واقعا مردم به شادی و آرامش، به موفقیت های بیشتری دست پیدا خواهند کرد. خب حرص هم محرومیت میاره برای انسان. حرص کمکی به انسان نمیکنه، چون هر چی که به دست میاری دورتر میشی، هر چی که به دست میاری توی لجن دنیا بیشتر فرو میری. بعدم که موقع مرگ میخوان درت بیارن، از بس فرو رفتی به راحتی دیگه در نمیای، راحت نمیتونی جون بدی. نه دنیات خوش میگذره، نه مردنت خوبه، چون چسبیدی به این دنیا نمیتونی کنده بشی. برزخ هم که میری اول بدبختی هستش. چقدر خوبه این صفت انسان بتونه این حس خودش رو جلوش نگه داره. انقدر مهمه که قرآن میگه یک کسی جلو حسش رو نگه داره رستگار میشه. بعضی جاها قرآن تاکید کرده، همه جا میگه اگه نماز بخونید لعلکم، روزه بگیرید لعلکم، شاید روزه کمکتون کنه، نماز کمک بکنه. اما وقتی به حرص میرسه میفهمد و من یوق شوح نفسی فاولائک هم المفلحون. اگه کسی بتونه جلو حسش رو بگیره، حرص در استفاده از لذت ها، حرص در استفاده از نعمت ها، حرص در استفاده از شرایط زندگی، اگه یه کسی بتونه جلو حرصش رو بگیره، فاولائک هم المفلحون، واقعا رستگار میشه، حتما رستگار میشه. یه شبی رفته بودم جای سخنرانی داشتم توی مجلسی، موقعی که میخواستم سواره اتومبیل بشم برگردم بیام، گفتن آقا این قضا نظری هست برای شما، گوشتی به چند تا. من شب اول که اومدم گفتم خب الان چند تا قضا دادم برای شما، گفت نظری، گفتم نه نه به اصرارم میکردن، یه چند تا قضا گذاشتم. شب اول تورا که اومدم دیدم یه چند تا از این عزیزان زحمت کشه شهرداری بودن شب توی خیابون، بهشون قضا دادم، یکی پرس به اونا دادم و یه پرسم برای خودم نگه داشتم. شب بعد رفتم اینا رو ندیدم، جز یکیشون از همون شبه که مثلا دیشب بود یکیشون اونجا بود. باز از ماشین پیاده شدم، رفتم سلام علیک کردم، غذا بشتم، گفت نه متشکرم. می تعجب کردم، گفت من امروز غذا خوردم. ببین چقدر عالی. شب بعد بردم گرفت ازم، ولی اون شب نگرفت، گفت شام خوردم. اینجا شخص میره میخوره، چند تا هم میگیره میبره خونه شون. یک کسی بشه میبرم خونه میده ذخیره کنیم. شما ناخوی توی این ایام محرم و سفر میلیون ها تن مواد غذایی اسراف میشه، طرف اصلا نیازی نداره این غذا رو بگیره. شما برید تو پارک ها، به خصوص بالای شهر برید این پارک ها، چه خبره؟ یه قاشق دو قاشق غذا خورده، غذا رو هجی پرت کرده باشه. میلیون ها آدم به این غذا احتیاج دارن. اسراف، غذا میگیرن میزنن توی یخچال، بعد خراب میکنن میریزن دور. حتی تو غذا درست کردن هم بانوان ما حرص دارن. 10 تا مهمون داره 15 نفر غذا درست میکنه. میمونه بعد کسی نمیخوره. گاهی وقتا من زیاد دیدم تو خانواده ها یه غذا 2 نوبت 3 نوبت بعد خورده بشه. خب چرا اینجوری غذا درست میکنیم؟ چرا اینقدر حرص میزنیم؟ حالا این چیزهای جزئی و کوچک از چیزهای کلان هم که شما بدانید که مردم چه وضعیتی دارن. در ساعتهای کلان، کارهای اقتصادی کلان ما که دستشون هست، چه حرصهایی دارن. خونه هایی که هیچ وقت نتونستن برن توی خونه ها بشینن. میگه الان 40,000 خونه خالی وجود داره تو شهر. وقت باید قیمت مسکن اینقدر آزاردهنده باشه شخص خونه رو خالی نگه داشته که گرونتر هم بشه، بعدم بتونه بیشتر ازش پول در بیاره. با مسلمان، با خواهر خودش، با برادر خودش، در واقع با کی؟ با خودش داره جنایت میکنه. نمیفهمه که داره چه ظلمه به نفس میکنه، چه کار داره میکنه با خودش. حرص اینقدر خطرناکه و انسان واقعا باید سعی بکنه یه مدتی تمرکز بگیره. ما جامعهمون این باشگاه ها رو نداره، این معلم ها رو نداره. باید مراکز علمی ما، مراکز فرهنگی ما، رسانه های ما واقعا برای این معضل بزرگ که خیلی خطرناکه دوره ها و آموزه هایی رو بگذارن. خانواده ها باید بچه های خودشون رو تربیت بکنن که از این صفت بسیار خطرناک، یعنی حرص زدن، دور باشن. شما نگاه کنید چقدر آدم ها دارن برای آینده بچه هاشون سرمایه گذاری میکنن، از وقت و عمر و پول خودشون میزنن به خاطر آینده نسلشون. خودشون الان بیشتر احتیاج دارن. میمیره و شب اول قبل اون بچه حاضری ذره برای این پدر مادر سرمایه گذاری کنه، خودش بیشتر احتیاج داره. یه خانم اومده بود پیش من، میگفتش که من مقدار زیادی طلا دارم، موندم اینو برای خدا الان انفاق کنم یا بذارم برای بچه‌هام بعد از من برسه بچه‌هام. گفتم بچه‌هات ازدواج کردن؟ آره. بودو خونه زندگی دارن؟ آره. گفتم برای چه نیازی دارن الان؟ میخوای ارتقا بدی زندگی اونها رو؟ تو شب اول قبل خودت کم میاری، کسی نمیاد به داد تو برسه. دارم زندگیشون برای همه. باز یه خانم آقای اومده بودن، اونام پول زیادی جمع کرده بودن، هم طلای زیاد هم پول زیاد. گفتم اینو برای چی جمع کردید؟ گفتشیم حالا برای بچه ها دیگه، ما مردیم حالا بچه ها. گفتم بچه هاتون که شما ماشاءالله پسراتون که همه زن دارن، خونه هم که دارن، ماشین هم که دارن، دختراتون رو همه شوهر کردن، هم خونه دارن، هم برای کی میخواید بذارید اینا رو؟ اونا که زندگیشون به راهه، فقیر که نیستن، محتاج که نیستن که. حالا میگی چیکار کنیم؟ گفتم بذارید در آخرتتون، پاشید برید یه مکه‌ای برید، یه کربلایی برید، یه سوریه‌ای برید، برید تو کارهای معنوی خودتون، حداقل خودتون از لذت ببرید برای آخرت خودتون. یه انفاق کنید، کار خیری بکنید، بمونه شب اول قبل بعد احتیاجه. ما آدمایی داریم خودشونو محروم میکنن برای نسلای آینده که اگه این بچه چی بشه. یعنی حاضرن چقدر ما پدر مادر داریم خودشونو جهنمی میکنن به خاطر بچه‌هاشون. همین جهنمی میکنن خودشون رو، صریح بگن به خاطر بچه هاشون یا بچه من بعدا مثلا چهین و چنان، بچه هم قدر نمیدونه. بچه هم اگه الان بخواد فکر گرفتاری پدر مادر تو قبر باشه، نیاز پدر مادر تو قبر باشه، پولاشو رو با بی‌سلیقگی میرن خرج میکنن. مثلا آره یه نیم کیلو خورما بخریم برا مادرمون بدیم یا پدرم. خورما چی کار میکنه واقعا؟ اون که خورما میرسیده موقعی بوده که افراد گرسنگی زیاد بوده، یه دونه خورما، دوتا خورما، نیم کیلو خورما، اونم نیم کیلو. ما الان میگیم هر که یکی یه دونه برداره. آقا این پول این خورما رو بده یه خانواده فقیر، بده یه نیم کیلو گوش بده یه کسی بخوره، ثوابش خیلی بیشتره. طوری هم هست که اگه دوتا بردارن ناراحت میشن، یعنی یه یکی بردارید بعدم وای میسته بالا سر طرف، حتما فاتحشو بگی. آقا این فاتحشو بگی یا نگه به اون میرسه. فاتحه میخواد چیا؟ دوستش بگه، دوستش نگه. خورما گرفته بود جلوی بنده خدایی، یکی دوتا برداشته بود، گفت ببین میت یه نفره، دو نفر که نمردن تو دوتا برمیداری. این چه داستانیه؟ نمیدونم براشون کتاب دعا چاپ کنیم. همین کتاب دعا، این همه تو خونهاشون مفاتی دارن، اصلا باد کرده خونه ها پر مفاتی. با اون بنده خدایی که مرده به جنگ نمیدونم تو بهش این چیزا رو چاپ بکنی، نم کتاب دعا چاپ بکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. بعد یه موقع این کتاب دعا رو میفرستی مناطقی که از نظر فرهنگی عقب هستن، کار فرهنگی میشه. خب خوبه، هم کتاب دعا داره، همه تو خونه هاشون 40 تا قرآن مفاتی و کتاب دعا هست، اصلا اینا کدومشون بخونن دیگه. دوره اینم یک کتاب دعا هم چاپ کنید. این خب چیش میرسه به اون میه؟ خاصیتی نداره، اثری نداره. حالا عکس میت هم میزنن روی این، بیان رو براش مثلا یا یه خرجای جیگولی و یه خرجای فانتزی که اصلا هیچ چیش روح نداره، با میت هم نمیرس. خب بنده خدا، خودت زنده بودی میتونستی این کار برای خودت بکنی، معقول تر هم اول بکنی، یه جوری هزینه بکنی برای خودت که واقعا یه واقعیات صالحات باشه. هرس نمیذاره. من یادم داشتم برای بنده خدای وصیت نامه مینوشتم، به من گفت بیا برام وصیت نامه بنویس. گفتم باش. بعد براش وصیت نامه نوشتم، مثلا تاریخ فکر 20 سال پیش بود، نوشتم براش مثلا نماز و روزه اینقدر. چقدر؟ گفتم من تو قضا نداری. گفتم خب بکنم نوشتم برای اندازه نماز و روزه که بده کاری دیگه. میترسید براش نماز قضا روزه اضافه بنویسیم؟ بعد نوشتم رد مظالم اینقدر. چه خبره بابا؟ خب این هر ساله من امسی که بیانم بگی آقای همه بهش مثلا پول بخوای، بابا این تو قبر میخواد بیاد برای خودت. نه نه، بچه ها هم چه؟ حالا بچه هاش همه چند سالشون بود؟ هر کمیشون بود 50 سال بود بچه هاشون، یعنی دختر پسر خودش 50 سال بود. اونا خودشون عروس داماد داشتن، این حرص میزد که یه چیزی به اونا برسه. میترسید نیستم؟ خب حالا بریستم برات مبرات، برات بریستم 3 میلیون تومان مبرات؟ نه نه نه، چه خبره با وصیت رو باید وصی بنویسی، همه رو به نفع خودت بنویس. بله یه جایی هم ظلم نباید تو وصیت بکنه، انسان باید فکر همسرش باشه، بعد از خودش فکر بچه هاش باشه، اما معقول فکر باشه. اگرم میخوای این کار بکنی، همین الان که زنده هستی خود از مال خودت بردار بده، نه که بعدن. این خانم خلاصه ما رو صدا کرد و نذاشت ما یه وصیت نامه برش بنویسیم. ما هم همینجوری زوری دیگه، خیلی زور بهش گفتم 50,000 تومان برای رد مزایا نوشتم. آقا این مرد، یه آدم بی خودی هم کرد، ورثه خودش، ورثه هم کشیدن بالا، همه رو خوردن، هیچ چیش هم براش نکرد، هیچ کام کار خیلی هم که میخواست براش نکرد. من یه بار رفتم یقه این وصیش رو گرفتم، گفتم خجالت بکشید، بالاخره به شما اعتماد کرده، این شما رو وصی خودش قرار داده، چرا نمید امواج برات؟ اون تو قبل گرفتاری پیدا میکنه. تو رو در بایستیم 5,000 تومان من زور ازشون گرفتم، بردم زودم دادم براش رد مزام، دادم به اونجا که باید بدم. شب خوابیدم این بنده خدا توی عذاب، گرسنگی، تشنگی، زخم، آتش، چه بدبختی داشت. این مظالم رو من همینجوری حساب کردم، گفتم مثلا این فرد تو طول عمرش اینجوری 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 که 50,000 تومان براش قیمت 20 سال پیش. مثلا همون روزی بود که من رد مظالمو دادم، بعد انقدر گریه کرد، انقدر من التماس کرد، گفت تو رو خدا من نجات بده. من دست رو گرفتم بردمش یه جایی، همجور ردش کردم، بردمش یه جایی پر از آب و شراب و نوشیدنی ها بود، حالش هم خوب 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 شد. فهمیدم این رد مظالمه نجاتش داد بالاخره. ولی چقدر چند سال بعد از مردنش این شد. خب آدم چرا فکر خودش نباشه؟ این هرسایی که ماها میزنیم برای بی خودی. اهل بیت به ما میگن اگه قراره هرس بزنید برای آخرتتون بزنید، اونجا کم میارید، کم میارید، اذیت میشید. در روایت داریم خداوند برای هر کس یه زمین از بهش و یه زمین از جهنم قرار داد. هر کس با زمینای جهنمیشو از بین ببره، خاموش کنه و زمینهای بهشتیشو آباد بکنه. اگه قراره ما بدویم و عجله کنیم، برای باید همه عجله برای آماده کردن اون فضا باشه که به زودی واردش میشیم. و اگر آماده نباشه میشه جهنم ما، اگه خاموش نشده باشه میشه جهنم ما. اگه کاخی، خونهی، رودخانهی، دریاچهی، درختی نداشته باشه بدبخت میشیم اونجا، چون از جای دیگه نمیاد اونجا کمک. خب پس الان بسازش. این که خدا میگه بهشت هر کس به اندازه همه آسمان ها و زمینه، خیلی خوشحال کننده نیست اگه کسی آماده نباشه. برای کی خوشحال کننده است؟ برای یک کسی که اون زمین رو بیاره پرش بکنه. من توی یکی از این کشورهای اروپایی که رفته بودم، بردم منو توی جای خیلی خوش آب و هوایی بود، توی کوه. بعد دیدم بعضی اونجا کلبه دارن تو اون فضای خیلی زیبا. گفتم اینجا چجوریه؟ میان میسازن میخرن؟ گفت نه، اینجا آزاده، هر کی پول داشته باشه بشین اجازه میدن مقداری رو بیان برای خودشون بسازن. اما از بس اینجا مردم گرفتارن، کسی نمیتونه بیاد اینجا خونه بسازه اصلا. این چند نفرم که اومدن خیلی پولدار بودن، اومدن تو این فضا برای خودشون کلبه ساختن. حالا فکر کنید دولت بیاد بگه 10,000 متر زمین میدیم، سند نمیزنید، مالکیت ندید، فقط میتونید بیاید بسازید برای خونه لذت ببرید ازش. کی قصه میخوره؟ اونی که نمیتونه بره اینجا رو بسازه. وقتی پول نداشته باشی، امکان نداشته باشی، کی خوشحال میشه؟ کسی که داشته باشه بتونه آباد کنه. بهشتی که میگه به اندازه آسمان ها و زمینه، حسرت میاره برای انسان، بعدن میشه همش عذاب. تو دنیا امکانش بوده که بسازیش و پرش بکنی و اصلا بهش توجه نکردی و هرچی پول و امکانات و استعداد و آبرو داشتی همه رو تو همین دنیا خرجش کردی. علی علیه السلام وقتی قنات میکند، وقتی نخلستان آباد میکند، اولین کاری که میکند گفت یه سند بزنم برای از ملکیت من خارج بشه، بره مصرف عام بشه، نمونه چیزی تو اموال من، بفساد آخرت. ما نه، ما یه جور دیگه داریم رفتار میکنیم. هرس برای خودمون، هرس برای خانواده، هرس چند تا خونه داشتن، هرس چند تا ماشین داشتن، هرس آینده، این وسیله شیطان. پس ما نباید شیطان رو تو این مقوله که هی داره تو ما تحریک میکنه که همه استعدادمون توی دنیا مصرف کنیم تبعیت بکنیم. باید اتفاقا بیشتر استعدادهای خودمون رو بذاریم انشاءالله برای حیات جاودانه و ابدی خودمون.